من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وقرتكم الاماني حتى جاء امر الله وقركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. همطور که بارها عرض شد باید در موقعی که فتنه های تاریک ظلمانی اندیشه انسان رو اشغال کرد و قیافه حق به جانب گرفت، اون وقت به ما تکلیف کردن که علیکم بالقرآن. من نمیدونم در طول تاریخ آیا زمانی بوده است که پستی، دنیا طلبی، شهوت، تجاوز این همه آبرو داشته باشه. امروز همون دنیاداری ابو سفیانی در لباس غرب به صحنه است، ولی متاسفانه به بی آبرویی ابو سفیانی نیست و این خیلی خطرناکه. امروز دنیاداری، شهوترانی، بی قیامتی، دروغ، فتنه در صحنه است، در صحنه جهانی هست، ولی بی آبرو نیست و این خیلی خطرناکه. شما از این نترسید که ستم همه جایی باشه، از این بترسید که ستم، السلام علیکم، بی آبرو نباشه. و امروز خیلی شرایط خطرناکی است برای جوانهای ما. من هیچ زمانی رو در طول تاریخ تفکر به خطرناکی حالا نمیشناسن. یه زمانی رضا خان بود زور گفت ولی آبرو نگرفت. اینجور نبود که رضا خان دمار از روزگار ما دراره. چرا؟ چون اولدور بی آبرو بود. امروز فرهنگ قفلت انسان کش دنیادار آبرو داره میگیره و اگه با چشم قرآنی مسئله نگاه نشه، بسیار از انسانها از دست میرن. حضرت نوح یه ترسی برشون داشته است در سوره نوح، یه خدایا این ظالما رو یکی کن، یه کاری کن یکیشون رو زمین نباشه. چون اگه اینها رو زمین بمونن همه نسلای آینده بیدین میشن. شما ببینید مارکسیستا وقتی اومدن رو کار، همین که ضد دین بودن در قلب انسانها بی آبرو بود و این خطر کم بود. یعنی مارکسیستا همون روز اول هم اهل نظر میدونستن خیلی خطرناک نیستن. چرا؟ چون با چیزی اومده بودن به صحنه که هیچ روحی نمیپذیرفت، هیچ دلی نمیپذیرفت حرفشون را. شعار سیاسی 4 روز میمانه. همون روزم مشخص بود که اینا بر پیشانیشون مرگ حک شده است. ولی امروز چهره دنیا طلبی غرب با عنوان تمدن و پیشرفت طوری به صحنه اومده است که بی معنویت بودنش زشتی براش نیورده است. یعنی معنویت را لگدمال کرده است، اخلاق و عواطف انسانی رو بسیار بی‌محلی کرده. قیامت در فرهنگ غرب اصلا مطرح نیست و از همه خطرناکتر این که بی‌آبرو نیست. یعنی بشریت ملاک نداره که این بی‌آبرویی خفت و ذلت غرب رو ببینه. بشری که چشمش که به قرآن نورانی نیست نمیتونه پشت این زرق و برق غرب زشتی بیدینی و بی اخلاقی رو ببینه. بشری که متوجه غیب و قیامت نیست، این که سر تا پای زندگیش را به دنیا سپرده است، اینه نمیفهمه که چه خطرناک. و امروز ما از همه بیشتر دلمون باید بلرزه. البته خدا دلها رو تقویت میکنه، مقلب القلوب خداست، ولی شما امروز از همه روزا کارتون سنگین تره. امروز یه دیکتاتور به شما حمله نکرده است ها باش مقابله مسلحانه کنید، یه مارکسیست هم به شما حمله نکرده است ها باش مقابله فلسفی کنید. امروز یه فکری به شما حمله کرده است که دارد تمام حیاتتون را در دنیا خلاصه میکنه و مدعیست دنیای شما رو بدون میده. و شما هم میبینید نسل امروز امیدش اینه که دنیا رو از غرب بگیره و هیچ چیز دیگه جز دنیا نبینه. قرآن نگاه کنید، قرآن کتاب عجیبیست. درست میبینید هر وقت شما مشکل دارید همون مشکل دست میذاره روش. دو تا مشکل عجیب ما امروز داریم. یکی این که بی قیامتی، یعنی زندگی ها قیامت براش اصل نیست. اینقدر این مسئله براش اصل نیست که اگه توی یه محفلی بیش از حد رو قیامت بحث شد، اینا فکر میکنن که رو فرعیات بیشتر بحث شده است. یعنی جدیترین مسئله از دست شد. این یک مصیبت. دومینه که این حقیر بودن دنیا من برای بشر پیدا نیست و این خیلی خطر عجیب. اصلا اسمش چیست؟ دنیا یعنی بسیار پست، بسیار پست در مقابل آخرت که عقباست. دنیا رو گذاشتن در مقابل اخرا. وقتی این یکی پسته یعنی اون خیلی عجیب است. حالا ببینیم قرآن چی میگه. میفرماد پیغمبر خبر بده بهشون. یامه اگه التفات بفرمون منصوب است، یعنی اذکر یامه، یعنی یادشون بیار، توجهشون بده به روزی که تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم. میبینی زنان و مردان مؤمن را که نور ایمانشون جلوتر از خودشون داره میره، یعنی راه را در ظلمت کده قیامت که برای اینا روشن میکنه. اول آیه مفرداتش هم میگیم، خیلی دقت کنیم. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. میبینی مؤمنین و مؤمنات را که نورشان جلویشان میدود، جلوتر میره، و به ایمانهم و به طرف یمین. یمین یعنی سعادت، ادوار لغت ها که مثلا دست راستن میگن یمین، این بل استعاره اصل یمین یعنی سعادت. میگه و این نورشون به کدوم طرف میره؟ به طرفی که سعادتی اینا اون طرف هم. حالا اینا کدوم طرف میره؟ اینا میرن دنبال نورشون. حالا نورشون از کدوم طرف داره میره؟ از طرفی که سعادت اینا اون طرفه. حالا اینا به کجا میرسن؟ به محلی که سعادتشون اون طرفه. بعدا انشاءالله متن علامه رحمت الله علیه رو هم بخونیم. اصلا در روایت داریم که معصوم تماما یمین است، چپ نداره. چون مثل دنیا نیست که ماده باشه چپ و راست داشته باشه، شقاوت است و سعادت. اهل اسمت صلوات الله علیهم فقط سعادت هست. حالا مؤمن به کدوم طرف میره؟ به طرف یمین، یعنی به طرف سعادت. این طرف چیه؟ شقاوت و بدبختی. ادامه آیه و بعد بشراکم، این دیگه سخن ملائکه است. بعد میگه بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانها. یه مرتبه ملائکه به این مؤمنینی که دنبال نورشون میرن و این نور به طرف بهشت و سعادت اینا رو میبره، به این مؤمنین میگه بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانها، بشارت باد شما را از بهشتی که در دامنه اون نهرها جاری است. او وقت تو این بهش خالدی نفسی ها، تو این بهش همیشگی هستی. ذالکه هو الفوز العظیم، این یه چیز بسیار، این یه پیروزی بسیار بزرگ است. خب از اول میخواییم بحث کنیم. پس داستان مؤمنین و پیغمبر بگو برای مردم، بگو که در قیامت که منزل اصلی است، در اونجا مؤمنین نور ایمانشون نجاتشون میده. در قیامت حقت حق پیداست، باطل میدونیم که وضع نداره، وقت باطل نیست، وقت حق سنگینه، باطل اصلا وضع نداره و باطل نور نداره. وقت کسی که باطله اونجا هیچی نداره. وقت وقتی نور نداره دوره برای خودش چی میبینه؟ تاریک میبینه، تاریک تاریک. خوندیم در سوره طه که حتی کافرها میگن لمه حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، چرا خدای منو کور محشور کردی تو این دنیای قیامت؟ من که چشم داشتم. که اونجا عرض شد چشمی که تو داشتی باش دنیا رو دیدی، چشمی که اونجا به درد میخوره، چشم حقبینه، چشم حقبین در تو نبود. تو در دنیا چشم حقبینه دو که تقویت نکردی، چشم حقبینه دو که تقویت نکردی. حالا اینجا اول امر یوم اذن حق، اینجا حق در صحنه است. اینجا مثل دنیا نیست که حق و باطل و قاطی کنیم تا انسان امتحان کنیم. اونجا روز امتحان نیست که حق و باطل قاطی باشه، سراب و آب قاطی باشه. اونجا روز پاداشه، روز تبل سرائره، روزیه که حقیقت هر چیزی پیداست. روزی که حقیقت هر چیزی پیداست، چشمی که حقیقت بینست اون دنیا بیناست. چشمی که این دنیا وقت صرف حقیقت نکه اونجا کوره، اون وقت هیچ چی نمیبینه، اون وقت در یک ظلمت خودش حس میکنه. اون وقت مؤمن چی؟ مؤمن با چی جلو میرفت؟ شما فردا بر چه اساسی تصمیم میگیرید؟ اگه بر اساس ایمانتون تصمیم بگیرید، روز قیامت ایمان جلوتونه. وقت ایمان قیامتی یعنی نور. اگه فردا بر اساس شهوت تصمیم بگیرید، چون مثلا برای فردا یه نقشه کشیدید، شما چه نقشه کشیدید؟ اگه نقشه‌ای که کشیدین که شما نقشه جلو سا میرین دیگه، شما الان فردا که بلند میشین میگین برم فلان کارو بکنم، یعنی دنبال فلان کار میرین. حالا اگه این فلان کار بر اساس خیال و شهوت هست، یعنی ظلمت. روز قیامت پیدا میشه، این جلو دارم میبینی، حق نمیبینی، هیچی نمیبینی، واسدی. برعکس اگه بر اساس ایمان تصمیم بگیرید، یعنی بر اساس تکلیف تصمیم بگیرید، اون وقت تکلیف و ایمان، ایمان الهی اون دنیا نوره. اون وقت وقتی میرین چی میبینید؟ نور میبینید. حالا نور ایمان مسیرش به کجا ختم میشه؟ به بهش ختم میشه. حالا اگه شما نور داشته باشید، این نور یسعا میدوه، شما دنبالش میدوید، میدوید میرسید به بهش. حالا اگه نور نداشته باشید، خب متوقف میشید. حالا دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه پیغمبر بگو براشون از روزی که تر المؤمنین و المؤمنات، میبینیم زنان و مردان مؤمن را، یسعا نورهم، نورشون. بارها در قرآن میگه، میگه ایمان نوره، یمشی بهی فی الارض، شما یه دهی مؤمنین با نور ایمان رو زمین را میرن، همین نور روز قیامت پیدا میشه. میگه میبینن نورشون را که جلوشون میره. وقتی این آیه و به ایمانهم، و نور به طرفی که این انسان را سعادتمند میکنه کشیده میشه. حالا شما وقتی دنبال نور رفتید، به کجا مسیرت رو ختم میشه؟ به سعادت. بعد میگه این یه نکته. بعد قصه قیامت چیه؟ حالا رسیدید به قیامت، یعنی دنبال نور میرید تا میرسید به بهش. حالا وقتی رسیدین بهش، یک خطاب از عمق جانبون شروع میشه. عرفای بزرگ آقا پدر خودشون رو در میارن که یک کلمه، یک سروش قیدی، یک کلمه با اینا حرف بزنه، یه دم الهی بر قلب اینا بتابه. حالا اونجا اهل بهش تمامشان میهمان ندای فرشته، بشراکم الیوم، یه مرتبه ملک. من نمیدونم این بشارت خوشمزه تر از اون بهشتی که بشارت میدن. یه وقت رفتیم خدمت امام مثلا رحمت الله علیه، یه مرتبه امام یه پولی به شما میدن، یه خنده ای هم میکنن، نمیدونم خنده قیمتی تر از اون پولی که میدن. ملک یه مرتبه در بهش به عمق جان انسان میدمه. شما میدونید بهش علتی همچون جهنم و بهش نداره، تمام مقام قیامت از درون میریزه بیرون. برای همین هم داریم که اقرا کتابک یام تبل از سرائر قیامت دیگه، یعنی پنهان شما میریزه بیرون، برون شما میریزه، درون شما میریزه بیرون. وقت یه مرتبه از عمق جان شما این ملکی که هر روز داره با شما حرف میزنه، بگذاریم حالا میگه که بشراکم الیوم، امروز شما رو بشارت با کیف میکنی. وقت من به چی بشارت میده؟ جناتون تجری من تحت الانهار، بهشتی که در دامنش نهرها. میگون چه میترسم از دستم بره؟ میگه نه خالدی نفیها. میگوی نمیترمم این بهشت؟ میگه بدون خیلی سطحش بالاست. دو تا نکته اینجا بگیم. گفت اولا حلوای تن تنانی تا نخوری نداره، ما تا بوی بهشت رو خدا تو این دنیا به مشاممون نرسونه عاشق بهشت نمیشه. یعنی شما خود خدا میچشمه بدون به بهشت. گاهی وقتا گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. شما بیایید با خودتون راست باشید، یعنی واقعا سعی کنید یه خورده مومن شید. اگه دیدین همون شبای اول حال خوشی را تو خواب نشون بدون نهاره، مطمئنن این کار میکنه، یعنی خدا در با نمیکنه، یعنی لا دره یه دره باز میکنه. به نانیست تو این دنیا در با کنن، فتحت سما عبابا مال قیامت باز کنن در آسمان را، نه یعنی این در این کریپتون گزنون را، آسمان به تعبیر معصوم میفرماد یعنی در غیبو که با ملائکه ارتباط پیدا کنید. اصل در غیب قیامت باز میکنه، ولی این دنیا شما را محروم نمی کنه. شما حالا میرسیم یکیشین که آقای آرزوهای دنیای را کش بکشین تو خودتون، حالا میرسیم هرس دنیا را بکشید، اصلا میبینیم تو خواب یه چیزایی بهتون میدن که بلند میشین میگوی چی مثلا جادون خالی یه شیرینی خوردیم آقا، هیچ وقت مثل شیرینی که خورده بودن هر که دوما دونه بنابه زوق دون یه چیزی بهتون میدن، محال نده. این زوق بهشت است. تازه این بهشتی که به شما تو خواب یه زد، این خوابای خوشی که گاهی وقتا میبینیم که فوق تصور شما، یعنی هر چه فکر میکردیم که آیا گلابی به این خوشمزدگی هم میشه، باور دونیم من بعد که تو خواب بهتون میدن نمیشه. اولا آقا بهش یعنی یه مقام غیبی باطنی فوق این هاست. دوباره من به این آیه نگاه کنیم، میگه ذالک هو الفوز العظیم، این که شما وارد بهش میشی یه پیروزی بزرگه. کی نمیگه؟ اونی که میگه کل دنیا کوچیکه. خدایی که میفرماد دنیا متاع قلیله، داره میگه این بهشتی که شما واردش میشین یک رستگاری و پیروزی بزرگه. یعنی نمیفهمی لاغل بدون، نمیشه فهمی، برای همه که معلوم نیست. پس اینجا دو تا نکته شد. اولا قصه شما اصلش قیامت هست، قیامت این ایمانتون به دردتون میخوره. دوم این که شما رو بهشتی میکنه این ایمان. سوم این که مقصد شما بهشت است. شما چرا تو دنیا اگه یه چیز خوب گیردون بیاد میترسین از دست بدی؟ برای اینکه دنیا ابدی نیست. اما خالدین فیها، بهشت هم اون که میخواید و تو این دنیا محال به دست بیارید بدون میدن، هم ابدیست هم تحفه رب العالمینه. حالا بیا این طرف آیه بعدی رو نگاه کنی، میگه خب این برشو ببین. یا ما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم بیلرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. میگه پیغمبر بگو قیامت چه روزیه. این مردم میخوان با دنیا تمام زندگی را تمام کنن، اینا باید تو دنیا اینقدر متوجه قیامت بشن که دنیا را خرج قیامت کنن. بگو روز قیامت منافقین و منافقات، زنان و مردان منافق. منافق یعنی کیا؟ کسانی که کنار مؤمنینن ولی با مؤمنین نیستن، هم مکان با مؤمنینن ولی هم دل با مؤمنین نیستن. میگه بگو بهشون روزی که زنان و مردان منافق یقولو، میگن به کی للذین آمنو، به مؤمنه میگن آی وایسی یه ذره نور دینم به ما بدین. در ظلمت خودشون تمام دورشون تاریکه. چرا؟ دوباره عرض کردم، برای که اونجه که اونجا پیداست حق است. اینا هم که هیچ حقی ندارن، اینا هیچ نوری ندارن، پس تماما دورشون تاریکی که بکر قدم نمیتونن بردارن، ولی نور مومنی رو میبینن. میگن انظرونا، انظر اصلا یعنی مهلت بده. تو قرآن هم داریم با جای دیگه که به شیطان گفت چه انکل امین المنذرین، تو را مهلت دادیم تا روز قیامت. اینا میگن چی؟ انظرونا، آی ندوید به مومنی، یه خورده باستید مهلت بدید. نقتب سن نور کن، یه ذره نور دونه ما برداری. جواب میدن چی؟ پشت سر دونه نگاه کنی، شما ایمان انداختین پشت سر دونه، شما قرآن انداختین پشت سردون، شما با قرآن زندگی نکردین، قرآن انداختین پشت سردون، با زرنگی های خودتون زندگی کردین. ببین آیه را، ارجعوا وراءکم، نگاه کنین به پشت سردون، فلتمسوا نورا، از پشت سرتون نور بگیرید. وقت میتونن برگردن؟ کلا کلا. در قرآن داریم که چی؟ وقتی مشرکین وارده برزخ و قیامت میشن، میگن خدایا ارجعونی برمون گردون، لعلی اعملو صالحا، بلکه ما دوباره انجام بدیم. کلا انها کلمتون هو قائلها، نمیشه این حرف سی میزنه دیگه، نمیشه. انصافا هرچه حقس گفتن به مردم. میگه که به مومنا میگن، به کی؟ به منافقا، که پل سرتون نگاه کنید، شما دین رو انداختین پشت سرتون، شما قرآن رو انداختین پشت سرتون، یعنی شما با قرآن زندگی نکردید، با طرح دین جلو نرفتید، شما قرآن رو باش بازی کردید و خودتون هر جور خواستین زندگی کردید. فلتمسوا نورا، پس نورا از پشت سرتون بگیرید. خب نمیشه که. پس عملا چی میشه؟ عملا بین منافقین و مؤمنین اینجا فاصله میفته. پس اولا یادتون باشه منافقا نور ایمان مؤمنا رو میبینن، ولی تو این دنیا مسخره میکنن. حالا میرسیم، یعنی مگه نه بعضی این منافقا میگن آقا حالا شما اینقدر حزب الله بازی در میارین که چی؟ یختم کتابیا، یعنی فکر میکنن دین ابزار دنیای ماست. نه، بعضی ها نه خودشون با دین میخوان دنیاشون رو حفظ کنن، فکر میکنن بچه های بسیجی ما با دین میخوان دنیاشون رو حفظ کنن، بعد انتقاد میکنن به بسیجی ها، میگن اینقدر رفتی جبهه چی را گرفتی؟ تو چی را گرفتی؟ من فقط بندگی کردم حرب حمد الله. خب یخته فکر کنید، میگن که حالا اونجا میبینن که این ایمان ازش کار اومده است، اون وقت میگن صبر کنید ما من با شما بیام. اینا میگن که این نور مال ماست، شما نورتون رو باید خودتون میبردید، شما نور رو انداختین پشت سرتون. این خیلی دقت کنید، عین دنیاست. حالا آیه ادامه آیه رو بدین. فزوره و بینهم بسور لهو باون، یه مرتبه بین منافقا و کافرا پیه دیوار میکشن، بین منافقی و مؤمنین که کافرا هم همون طرف منافقین باشن یه دیوار میکشن. حالا این دیوار یه خصوصیات عجیبی داره، این طرف دیوار یعنی طرف داخلش، اونایی که دیوار حفظشون کرده است اینا در رحمتن، اونایی که بیرون دیوارن در عذابن. حالا این دیوار چه دیواریه؟ خودش گفته است فزور و بینهم بسور لهو بابون، یک دیواری بین این منافق و مومن کشیده میشه که این دیوار یه در داره، باطنه باطن اون دیوار چیه؟ السلام علیکم، فیه رحمه، رحمته، یعنی اونایی که داخل این دیوارن در رحمتن. و ظاهره من قبله العذاب، این طرف دیوار و این طرف این در که بیرونش باشه همون ظاهرش این عذابه. حالا یه قدم، این چه بگو ببینم، این چه دیواریه که اگه داخلش بشی در رحمتی، اگه فقط ظاهرش رو بگیم در عذابی. مفسرین عزیز میفرمایید به کمک روایت، این همون دیوار ایمانه. بگه نگفت کلمتو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمه لا اله الا یعنی ایمان دیگه، قولو لا اله الا الله تفلو، با عمق جان بگوید ایمان آوردن به خدا پیروز میشی. عین این ایمان اونجا میشه دیوار. حتما برادر و خواهران مطلع هم، قیامت صورت میگیرد اعمال این دنیا. شما این دنیا نمازتون چیست؟ یه سری الفاظ است، یه سری عقاید است، یه سری حرکات، نه؟ اون دنیا یک صورت ملکه. مثلا در قیامت وقتی شما وارد شدین به لطف و کرم میگه بوی خوشش عمق جان رو سیراب میکنه، یه مرتبه شما میگون من انت، جناب عالی کی؟ میگه انا صلاتو کم، من نماز تو هم. این دنیا نماز چی بود؟ حرکات، الفاظ، عقاید. اون دنیا چیه؟ صورت. زنگ شنیده ما شیعه و به خصوص معتقد به معاد جسمانی هستیم، اصلا یعنی همین، یعنی اعمال ما اون دنیا جسم داره، صورت داره، البته جنسش نورانیست، خیلی بالاتر از این خاک خلاست، اما جسم داره. بدن ما، بدن مؤمن، به قول عزیزان اهل نظر می‌فرمودن بلاله سیاه سیاه این دنیا، اون دنیا بدنش مثل نقره روشن است، حتما اینجوریه، چون دنیا بدن شکل عقیده است، عقاید شما اونجا شکل دونه میسازه. حتما باز شنیدین که بعضیا اینقدر زشت بدنشون که رسول روایت میفرماد از میمون و خنزیر بدتر کیترن. خب حالا داشتیم میگفتیم که چی؟ اون دنیا اعمال ما صورت داره، اون وقت عقاید ما صورت داره، حرکات ما اونجا صورت داره، بس اونجا دنیای جسم و جسمانیات هست. کنگره بهش حرف میزنه، جنس شماست حرف میزنه، یعنی درست کنگره بهشت است ولی جنس من است، به تعبیر علامه رحمت الله علیه. جنس من شما مگه سخنگو نیست؟ دیوار بهشت با شما حرف میزنه. خب حالا حرف ما اینه که این دیواری که بین منافق و مؤمن کشیده میشه چیه؟ همون ایمان است. مؤمن چی از ایمان داره؟ باطن ایمان. کافر چی از ایمان داره؟ منافق فقط ظاهر ایمان. عیناً اونجا پیدا میشه.
منافق در کجا میمونه؟ در ظاهر ایمان. میگه تو این دنیا در ظاهر ایمان نبود، این دنیا هم در ظاهر ایمان میمونه. ظاهر دیوار ایمان چی بود؟ ظاهره من قبله العذاب، تو عذاب میمونه. مؤمن که رفته است در عمق ایمان، باطن ایمان، به گفتن لا اله الا الله بسنده نکرده است، به یافتن لا اله الا الله نرسیده است. مؤمن به عمق مسئله میرسه، با عمق جانش عمق دین رو دریافت میکنه. این اونجا در رحمته. میگه پیغمبر بهشون بگو که منافق و کافر، منافق و مؤمن، قصهش اینه که منافق این دنیا میخواست از نور ایمان فقط بازار سفره نانش رو رونق بده، این اون دنیا چیزی گیرش نمیاد. این اون دنیا از ظاهر دیوار ایمان برخوردار است که عذاب است، مؤمن از باطن ایمان برخوردار است. بر همینم عزیزان اینا همیشه تو ذهن باشه، اگه دیدین یک کسی فقط به ظاهر ایمان میپردازه و راجع به دین فکر نمی کنه، احتمال بدید که این مسئله داره. روایت میفرماد که خصلتان لا یکونان المنافق، به این من این مضمون، حالا این حدیث شاید حفظ نباشم، حسن و سمت و تفقه فدی از پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و آله. می فرماد دو صفت منافق نمیتونه داشته باشه، یکی خوش روشی، با محبت واقعی با مردم برخورد کنه، دومیش نمیتونه راجع به دین فکر کنه، عمق دینی نداره، فقط ظاهر دینه میگیره، فقط به ظاهر دین بسنده میکنه. این خیلی صفتی است که شما میتونید باش مواظب باشین، البته کسره که نمیتونید ما بی خود متهم کنیم. حتی اگر اگه خواستید دستتون رو به دست یکی بدید، اگه خواستید دنبال یکی را بیفتید، ببینید عمق داره تو کارش یا نه، آیه حفظه است یا آیه را میفهمه، دین را همطور عدد و رقمی بلده است یا واقعا به باطن دین دست پیدا کرده است. صفت خوبیه. بعد فرمود که این دیوار بینشون کش نمیشه. حالا منافقا از پشت دیوار داد میزنن که آی مومنا، مگه ما تو دنیا با شما نبودیم؟ میگن بودید، اما با یک نیت های خاص. نگاه کنید، ینادونهم الم نکن معکم، ندا میدن. چرا گفت ینادی؟ چی میگه دور شدن، نگفت یقولو، یعنی معلومه است که دیگه فاصله داشتن، از دور داد میزدن تا بشنود. ینادونهم الم نکن معکم، اما اونا نزدیکن چون اشراف دارن. همه اینا هم دقت های قرآنی است، ما وقت اینا عموما صرف اینا نمی کنیم تو تفسیر بحث. قالو بلا، گفتن مگه ما تو زندگی کنار شما نبودیم؟ با شما نشست و برخاست نمی کردیم؟ معاشرت نداشتیم؟ قالو بلا، آره، ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله. بله با ما بودید، اما شما سه تا اشکال عمده داشتید. یکی این که عمر دنیا خراب کردید، یعنی به هلاکت کشوندید، یعنی صرف دنیا کردید. شما مقصد و مقصودتون دنیا بود، شما گفتید انقلاب اسلامی که نتونست مشکلات ما رو حل کنه، ما من به شما نمیتارشم. عجب آدمای پیدا شده. خب تو با خودت جنگیدی، یا رب به دکتر گفت میخوام سر به سر این دکتر بذارم. خب گفت که دکتر دل این بیچاره درد میکرد، گفت دکتر بهش گفت دلت درد میکرد؟ گفت نه سرم درد میکرد. گفت که بی حالم هستی؟ بی حال بود؟ گفت نه خیلی هم سر حاله. بعد اومد بیرون گفت کلا سرش گذاشتم که باورش نیمه. کلا سر کی رفت؟ سر خودت رفت، اون دواقه که حالا به داد بخوری میمیری. تو کلا سر کی گذاشتی؟ دین وسیله نجات تومه؟ شوخی که نداریم که یکی بگه آقا چون مثلا من از یه آخون بدی دیدم دیگه دین رو نخواستیم. مثل اینه که یکی بگه که ما از دریا دیگه آب بر نمیداریم، تو بس تشنگی نمیریم. چه حرفایی؟ این چه برخوردیه؟ دین اومده شما رو نجات بده، هر چه از دین فاصله بگیرید نابود میشید، اصل زندگیتون میمانه. از کرب که شما امروز بدانید دنیا در چه هلاکتیه؟ به قول اریک فروم، میشناسید؟ یکی از روانشناسای مشهور غربه، میگه یه زمانی گفتیم علم کارا رو حل میکنه، قرن 19 قرن 18 میگه گفتیم علم دیگه اینا که میگن خدا کارا رو میکنه، همه جا ما با علم میکنیم. میگه گفتیم خدا مرد، حالا متوجه شدیم انسان مرد. گفتیم خدا مرد در قرن 18، گفتیم خدا مرد، خدا به چه دردی میخوره؟ خدا به چه دردی میخوره؟ با تکنولوژی علم همه کارمون رو میکنیم. میگه حالا متوجه شدیم انسان مرد، هیچی نداره، هیچی دیگه نداری. خودش میگه، میگه متوجه شدیم بی خدا شدیم، هیچی نداری. و همطور که جلسات عرض کردم، جلسات قبل عرض کردم، بی قیامت یعنی این که بی دین. کسی که خدا رو بخواد حتما باید کارش به قیامت بکشه. قیامت اصله. روشن فکری بر نمیداره مسئله. روشن فکر کسی است که دین بشناسه، روشن فکر کسی است که جهان درست بشناسه، روشن فکر کسی است که حادثه ها رو درست بتونه تحلیل کنه، روشن فکر کسی است که فردا رو بتونه بررسی کنه. روشن فکر اونیست که از دم فوش بده. این یه بیماری است آقا. ما قبل از انقلاب یه مشکلی داشتیم، عادت کرده بودیم از دم فوش میدادیم، خب بدم نبود چون از دم بد بودن. بعد از انقلاب فکر کردیم که روشن فکری اصلا اینه که از دم فوش بدیم. نگفتیم که آقا ببین آقا کجا نقد کنیم، کجا نکنیم. این بیماری قبل از انقلاب با ما اومده است و این خودخواهی است. شما اگه دیدیم، یعنی شما این که به بقیه خودتون نشون بدیم از دم انتقاد میکنید، این هم یعنی خودخواهی است. اگه دیدید که میخواد به بقیه بگون من مهمم، به پاد شیطان داره بادون بازی میکنه. دلیل این از به دین بدون از دست میدیم. از همه بدتر اگر آدم به یه مؤمن بی دلیل انتقاد کنه، اصل دینش از دست رفته است. هنر نیست، این هنر نیست، این هنر شیطانی است که همه را از دم ببریم زیر سوال. انصف الله، امیرالمومنین به مالک میگه بابا انصاف داشته باش، هر جا که باید نقد کنی نقد کن تا انقلابت از دست نره، ولی هر جا که باید تایید کنی تایید کن تا دینت از دست نره. این روح خدا از به من شما قوت کشف حقیقت بده تا براحتی چشمامونه هم نذاریم تایید یک جا و رد یک جا بکنیم، نه هر دوش بده. خب حالا اینجا ارتفاق بفرمان، میفرماد که چیک؟ میفرماد که شما منافقا همه چیزتون دنیا شد. یعنی دین رو خواستین برای چی؟ دنیا. سرنوشتشون چی شد آقا؟ سرنوشتشون این شد که در عذاب رفتن. اولین مشکل، ما دین رو نمیخواییم برای دنیا، ما اومدیم تو دنیا که با دین الهی بشیم. لیبلو بکن ایوکم احسن و عملا آیه قرآن میگه اصلا شما رو ما خلق کردیم. خب شما تحلیل دین قرآن کنی، شما نگید این حرف آشنا نیست به ذهن نسل امروز. نسل امروز باید عوض شن. چی شد که نسل امروز اینجور شدن؟ بلکه این حرفا رو نزدیم. به ما میگن آقا این حرفا که شما میزنید جوونا نمیپذیرن. چی شد که جوونا نمیپذیرن؟ بلکه نزدیم. از قیامت صحبت نکردن خیانت به بشریت است. خب شما هی بگو اگه ما این حرفا رو بگم میگن شیخ شده. خب شیخ بشی چه اشکال داره؟ حالا میگه جعب برام بسازه. خب بسازن. شما برای نجات جامعه هیچ راهی جز دین ندارید. دین 90% توجه دادن به قیامت است. دین اومده است دنیای شما را آماده کند که قیامتی بشید. این فکر کنید، دین نیومده است دنیا را از شما بگیره، نیومده است فقط دنیا را به شما بده. این اسلام عمری است. عمر اگه بررسی کنید زندگیش را، میگه که تا حرفش اینه که دین اومده است که زندگی ما رو آباد کنه. حالا هر جا دین نتونه زندگی ما رو آباد کنه، دین هم میذاریم کنار خودمون عمل میکنیم. چرا ائمه ما اینقدر حساس بودن رو این مسئله؟ این خط اهل البیت چیه؟ میگه من شما شیعه ها چقدر کشته دادیم برای این خط اهل البیت. خط اهل البیت خط غیر فکر عمری است. شما بررسی کنید فکر شما مرا خوبه که این کارو بکنید. من دارم یه سخنرانی دارم اگه ان شاءالله منتشر بشه زحمت کشتن آقایون بررسی کنید. اصلا بحث من اونجا اینه چه شد که کار به قتل ابو عبدالله کشید؟ ببینید حضرت چرا شما تو زیارت عاشورا یزید میگین چی خامسا، یعنی پنجمین عامل قتل ابا عبدالله یزید است. از عمر ابوبکر شروع میکنید، از عمر شروع میکنید. چرا؟ چون فکر عمری فکر ابا عبدالله کشیست. یزید پنجمین شد کارگردان صحنه است. خب اسلام بی قیامت یعنی اسلام برای دنیا. وقت نتیجه چی میشه؟ ما که از این انقلاب آخونده چیزی گیرمون نیاد دیگه نمازم نمیخونیم. خب نخون خیلی چه برخوردی؟ این همین برخوردیه که اینجا میگه. دوباره آیه رو نگاه کن. یونادونهم الم نکن معکم، از پشت دیوار منافق. منافق یعنی چی؟ یعنی کسی که دیگه میخواه برای دنیا. آقا در آیه داریم که کسی که قلبش کم ذکر خدا میگه منافقه. فکر نکنیم منافق به کل دین قبول نداره. انشاءالله من ازم بناست بعد سوره حدید سوره منافقین رو بحث کنم، چون ترسیدم سوره منافقون رو بحث کنم شما بیشتر حالت سیاسی پیدا کنید اون جنبه عبادیمون کم بشه. سوره حدید رو بحث کردم که بحث توحید، بر همینم پیشنهاد میکنم عزیزانی که اون قسمت اول سوره حدید نبودن نوارش رو گوش بده. یعنی این 4-5 جلسه توحید سوره حدید قلب شما رو آماده میکنه که بحثای سیاسی قرآن شما رو نبره. شما اول باید قلبتون نورانی بشید تا بتونید جنگم مثلا با ابو سفیان بکنید. شما اگه میخواید با آمریکا بجنگید، اگه مؤمن بشید و بجنگید به نفعتونه. اگه اومدین تو انقلاب اسلامی ولی نور ایمان نگیرید به انقلاب اسلامی بدبین میشید. اینا باید خیلی روش فکر کنید. میفرماد که از پشت دیوار ایمان، که اینا کدوم برشن؟ طرف ظاهر ایمان گرفتن، داد میزنن که آیا ای مومن ما با شما نبودیم؟ میگن بودید. ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما فقط عاشق خودتون شدید، خودتون براتون مطرح بودید و تربستون منتظر بودید. خدا علامه طباطبایی رحمت کنه مجموعه را جمع کرده میفرماد یعنی منافقا منتظر این بودن که ببینن کی این شیخا شکست میخورن. منافقا منتظر این بودن ببینن کی پیغمبر شکست میخوره. میگه شما دین نمیخواستید، شما پیروزی را میخواستید. و وقت چون تحلیل دین این بود که آخرش این انقلاب شکست میخوره، این اسلام شکست میخوره، از اون طرف هم فعلاً پیروزه. پس اومدین چه کار کردین؟ ظاهرن اومدین طرف مذهبی ها ولی باطنن با یهودی ها ارتباط پیدا کردین. امروز اگه بخواهم بگم باطنن با قلب، باطنن عاشق قلب بودی ولی ظاهرن با بچه مذهبی ها بودید. در قرآن پرست از این آیا با میگه شما منتظر بودین ببینین چی میشکنه این جریان. دیگه چی؟ برتبتون اصلا به کل دین شک داشت، نمیدونستین حق یا باطل است. همینطور با یعنی شما اصلا شک داشتید. چرا؟ چون کسی که اهل دنیا شد، میدونی کسی که اهل دنیا شد هرچه دنیاییست براش ارزش داره، اون وقت غیب و قیامت و خدا و ایمان دیگه براش ارزش نداره. بعد میفرماد و قررت کمول امانی، این از همش عجیب تریست. شما آرزوهای بلند فریبتون، آرزوهای بلند یعنی دنیا دیگه، آرزوهای بلند نگذاش که حق از باطل تشخیص بدین. آقایون واقعا رو این فکر کنید، یکی از چیزایی که چشم شما رو میبندد نقشه های بلند برای دنیاست. زندگی دنیایی رو براش خیلی ارزش قائل باشین، خیلی براش برنامه بریزید. نیست این حالا میرسید ادامه میدم بعد حدیث امام صادق انشاءالله کمک میکنه. میگه بچه کار کردید آرزوهای دنیاییتون هم همه زندگی دونه گرفت. نتیجه چی شد؟ حتی جا امر الله، امر خدا یعنی مرگ. تا اینکه مرگ اومد، مرگ اومد چی؟ حالا به این روز افتادی. یعنی حالا چرا به این روز افتادی؟ چرا الان پشت دیوار ایمان واسدی؟ برای اینکه همه چیز دنیا شد، برای اینکه برای مذهبی ها پشت این حرکت مذهبی قدرت خدا را قبول نکردی. برای این که به دین شک داشتی، برای این که آرزوهاتون بلند بود، حوستون برای این ارزش داشت، حالا مرده، حالا که مردید حالا این مشکله داریم. و ادامهش یه نکته دیگه هم مؤمنین میگن و غرکم بالله و غرکم بالله الغرور. غرور یعنی شیطان. خود شیطان شما را در مقابل خدا عاصی کرد، شیطان کل سره میگذاشت. اینا داشته باشید. این حدیث امام صادق را ببینید تا دوباره برگردید. حضرت میفرمون که ای مردم، زنهار از آرزوی دور و دراز که خرمی زندگی را از دونی کرد. آرزوهای دور و دراز نمیذارد شما خوب زندگی کنید. چرا؟ برای اینکه اون چه دارید قانعتون نمیکنه. وقت وقتی قانعتون نکرد بیشتر میخواید، وقت اون بیشتر قانعتون میکنه یا اونا قانعتون نمیکنه. وقتی آدم بابش باشد، باب آرزوی بلند باشد، این مشکل داریم آقا. اون وقت همیشه در حسرت اون چه که نداریم هستیم یا نیستیم. اون وقت هی نتیجه میگیریم از زندگیمون؟ هیچ. یعنی هم دنیا رو ازش استفاده نکردی، هم آخرت رو. حالا بخونیم دوباره برمیگرد. فرمایش امام صادق رو از رو جزوه دیم بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود زنهار از آرزوی دور و دراز بپرهیزید که خرمی زندگی شما را میبرد و دیگر هیچ یک از نعمتهایی که به شما دادن در نظرتان خرم و قانع کننده نمیشود. همین آرزوها باعث می شود آنچه موهبت و عطا که خدای عزوجل به شما ارزانی داشته در نظرتان کوچک و بی‌ارزش شود و چون آنچه دارید ناچیز و بی‌ارزش شد و آنچه ندارید و آرزویش را می پرورانید به دست نمی آورید سراسر عمرتون در حسرت. و وقت کسی که سراسر عمرش در حسرته دنیا را ول میکنه، به خدا میرسه یا بیشتر میره دنبال دنیا؟ بیشتر میره دنبال دنیا. وقتی بیشتر رفت دنبال دنیا، این قلب از ایمان بی بهره میشه. قلبی که از ایمان بی بهره شد، این دنیا هیچی نداره. اون وقت برای اینکه دنیا بیشتر گیرش بیاد، یکی از راهش اینه که منافق میشه. آرزوی بلند دنیای آدم منافق میکنه. شما عزیزان من بهتون باشه، امروز دنیای تحریک آرزوهاست. شما بیاید قصه خودتون رو یه جوری حل کنید. از خودتون بپرس آقا من میخوام تو این دنیا زندگی کنم، من که میخوام تا ابد باشم. وقتی بخواید تو این دنیا زندگی کنی، راست این که بندگی کنی زندگی بخواد، نه راست این که هی زندگی کنی. این یه فتنه جدید است، نه قبلا اینجور بوده است، نه بعدا اینجور میمونه. اگه مردم تجدید نظر نکنن در شرایطشون، مطمئن باشه نابود میشن. پس آینده اینجور نمونه. قبلا هم اینطور نبود. از شما شرح حال بزرگانه بخونید، پدر قمخشاد نمیبینید اگه یه خونه اینا میتونستن زندگی کنن، میگه میکردن زندگی. امروز اینجور نیست. امروز میگه آقا یه وقت عقب میافتم. از چی عقب میافتی؟ تو منی توی دنیا زندگی کنی، از دین عقب نیفت. این که میگم همه از هان این مسئله پرکر است و دائم در جلسات مذهبی شرکت کنی، دائم خودتون را با مسائل دینی آشنا کنی تا این فتنه از روحتون خارج شه. این یک وهم خطرناکه که یارو میگه اگه لیسانس نگیرم عقب میفتم. آقا از پیشرفت عقب میفتم؟ پیشرفت در دنیا کل دیگه اون در سورته ها عرض کردیم فرعون پیشرفته ترین تکنیک را داشت. شما یه وقت به عنوان وظیفه باید بری لیسانس بگیری، به عنوان وظیفه فوق لیسانس بگیری، اما نه به عنوان آرزو. آرزوی شما اینه فوق دنیا بشید. آرزوی دنیایی قلب دونه تاریک میکنه. میرسیم در آیه بعدی. در آیه بعدی میگه که ای مردم، مثل اهل کتاب نشید، مثل یهودیا نشید که همه وقتشون رو گذاشتن رو دنیا، قلبشون خشکید، کور شد، هیچ حقی رو ندیدن. حالا دوباره حدیث حضرت و برگردیم به این آیه. مؤمنین از پشت دیوار که ظاهرا همون دیوار اعراف باشه میگن، راست میگن دیگه، چون مؤمن اونجا همه پردا رفته است، عقب داره حقو میگه. میگه علت این که شما به این روز افتادی مال اینه که دنیایی شدی، تمام آرزوهاتون دنیایی شد، قصه میخورید که دنیا رو ندارید. انصافا مردم ما اونقدر که ندارن احساس فقر میکنن یا احساس فقرشون بسیار بیشتر از اونست که ندارن. شما نگاه کنید قدیمی ها بسیاری این زندگی های ما را نداشتن، احساس فقر هم نمیکردن چون دین داشتن. در شرح حال این آیت الله الهی قمشه رحمت الله علیه اساتید ما میفرمودن میرفتیم خدمتشون خونه شون که درس بگیریم شبا، گفتن بعد برقم اومده بود همه جام برق داشتن، ایشون گفتن من نیاز ندارم من زندگیم تو آخی نه یخچال بود، زندگی بود ساده، گفتن با همین چراغای نفتی میشستن. بعد ما تو دالون کفشمون گم میشد خود ایشون چراغ برم داشتن میمدن کفشه را ما ببینیم، اون همه اطراف هم برق بود، هیچ هم احساس نمی کردن وای همه جا برق کشیدن ما نکشیدیم، حالا دارن دکل گاز را میارن هنوز هم نیمده در خونشون دارو عزا گرفته، حالا چه کار کنیم؟ این احساس فقر است نه خود فقر. بله به طور طبیعی اگه دکل گاز اومد بندم شرایط آماده شد پس نمیزنن، اونم خودش یه مرد یه بیماریه، ولی یه وقت احساس میکنیم حالا چه کار کنیم؟ هیچی شکر خدا. یعنی این احساس فقر آدم رو میکشه. علتش چیه؟ آرزوهای دنیایی. اینجور نیست، شما بعدن ممکنه تکنولوژی دونم بیشتر بشه ولی اگه ایمان دون بیشتر نشه فقر دون بیشتر میشه. ببینید شما گذشته که تکنولوژی نداشتید باباهای شما، چون بلای این قرن بیدین قرن بی قیامت به جانشون نخورده بود فقیرتر بودن ولی زندگی بهتر میکردن. پس اگه آینده استخرادون پر آب بشه، صد دادون آباد بشه، اما دین نداشته باشید فقیرتر خودتون رو حس میکنید، همطور که ملت ما نسبت به بزرگامون فقیرتر حس میکنه، میگن هیچی نداریم. اگه بهشون بگو آقای یه ساعت بیاییم مسجد، میگید آخه میگه آقا ما وقت داریم، ما همین قدم کار میکنیم نونمون به بچه هامون نمیرسه، یعنی نونشون به بچه هاشون نمیرسه یا آرزوهاشون به دستشون نمیرسه، آرزوهاشون زیاد شده. کی آرزوها زیاد میشه؟ وقتی که افق افق روحشون دنیا باشه. چرا در آیه قبل فرمود که اون دو تا آیه قبل ببینید گفت انفاق کنید، انفاق چه بکنید دنیا براتون خوار میشه. شما نگو ندارم نمی کنم، همین که نداری هم بده، انفاق چه بکنید دنیا براتون خوار میشه. حب دنیا که کم شد حب خدا زیاد میشه، حب خدا که زیاد شد به راحتی بندگی را قنا میدونی نه پول را. وقتی بندگی قناس یا پول آخری کلا رو که میذاری یعنی اینکه پیداست ادراک را باید صحیح کرد، ادراک را باید نوع تفکر را باید تصحیح کرد. خب شما اونو با این نسل در میون نگذارین چی میشه؟ بگوید که این نه. من بارها اینا تاکید میکنم نگوید نمیپذیرن، بگوید چطور شد که نمیپذیرن؟ آخه چطور شد که فرهنگ دنیا خودش را غلبه داد بر افکار ما؟ خب ما بر فرهنگ قرآن رو غلبه میده، اون بی آبرو بودن خودش رو آبرو کرده است، ما آبروی خودمون رو حاضر نیستیم ازش خود دفاع کنیم، باید دفاع کنیم. خب بعد می فرماد که آی آدم ها بپا، اگه قیامت دونه از دست بدید تمام این چیزا که تو دنیا گیر آوردید و حاضرید بدید که از این عذاب نجات پیدا کنید نمیتونید. پس اول بیان آقا نوع نگذاریم تاریک بشه جلو. یه حدیث از پیغمبر بخونم که تقویت بشه. بس می فرمود الا و ان طول العمل ینسى الاخره، ای آدم ها آرزوهای بلند آخرت رو یادتون میبرید. خیلی یعنی نوع جدی دیدن قیامت جدی به چیه؟ به این که دنیا رو درست ببینید، نگذارید زبانه بکشید آرزوهای دنیایی، آرزو تو دنیا نداشته باشید، تکلیف داشته باشید. یه وقت از پیده آقا دیگه اسمش آرزو نیستی، آقا من آرزوم است که این تایفمون مومن شن، این تکلیف از خدا بخواید، این تکلیف را خدا بر شما آسان کنه، شما را در انجام تکالیف موفق کنه، این طوری نیست. اما یه وقت نگذارید دنیا جلو چشمتون رقاصی کنید، بعد رقصی کنه. اونجا خوندیم ولا تمدن عیناک الی ما متعنا بهی ازواجا، به این معنی به این مضمون چشم دونه نکشونیم به زیبایی هایی که به اهل کفر دادیم، ازواجا منهم زحمت الحیات دنیا، به شکوفه های زود گذر دنیا اینقدر خیره نشین. چرا گفت شکوفه؟ چون شکوفه بعد از این مدتی میریزه. گفت این دنیا شکوفه است. این غیر اون است که آقا تکلیفتون انجام ندین، از دست ظالم حقتون رو نگیرید. هیچ وقت دین نمیگه، دین میگه که تو خودت اصلاح کن، تو به عنوان تکلیف صد بساز، تو به عنوان تکلیف جاده بساز، تو به عنوان تکلیف امنیت و رفاه مردم رو فراهم کن، ولی بپا به سرنوشت قرب دوچار نشین. تحرک نداشتن یعنی تکلیف انجام ندادن، ولی تمام تحرک دنیایی شدن یعنی از بین رفتن. خدایا به حق انبیا و اولیا بار الها پروردگارا ربنا، خدایا ما را متوجه وظایف من بگردان. الهی اخرج حب دنیا من قلوب.